ساعت 7:30 بامداد نوبت اون رسیده که مجدداً به سراغ خبرها بریم و به سراغ مراد ویسی که مجموعی از خلاصه مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو برامون تهیه کرده.
با سلام مجدد. دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید سخنان روز یکشنبه محمود احمدی نژاد به شکل تحریف شده‌ای منتشر شده است. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس را مورد انتقاد قرار داده بود. انتقاد محمود احمدی نژاد از مجلس در حالی است که امروز دوشنبه صبح علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قرار است یک کنفرانس خبری برگزار کند. آیت الله خامنه ای محمد علی موحدی کرمانی، روحانی 81 ساله و نماینده پیشین خود در سپاه پاسداران را به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب کرد. علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، با رد پیشنهاد هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، برای مذاکره دو جانبه بین تهران و واشنگتن، هدف چنین مذاکره ای را تضعیف اراده ایرانیان خواند. نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه گفت مسائل ایران و آمریکا آنقدر گسترده است که قابل حل و فصل نیست. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه گفت ما فلسطینی ها حالا یک کشور داریم. 4 روز قبل مجمع عمومی سازمان ملل با رأی مثبت 141 کشور با پیشنهاد محمود عباس برای ارتقای موقعیت فلسطین از عضو ناظر به کشور ناظر غیر عضو موافقت کرده بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه برای گفتگو با مقامات جمهوری چک وارد پراگ پایتخت این کشور شد. و خبر آخر این که حکم اعدام سعید ملکپور به گفته وکیلش متوقف شده است.
خیلی ممنونم از مراد ویسی که نیم ساعت دیگه برای مشروع خبرها مجدداً با ما خواهد بود. در این بخش از صبحانه با خبر ابتدا به مصر میریم و درباره ناخرسندی‌ها و اعتراض‌ها به فرمان محمد مرسی مبنی بر گسترش اختیاراتش گزارشی خواهیم شنید و پس از اون درباره حال و هوایی که به دلیل ماجراهای پیرامونی فیلم من مادر هستم به وجود آمده و آخرین تحولات مربوط به اون گزارشی خواهیم داشت. سپس از جهان فرهنگ و هنر خبر میگیریم در همراهی فرج سرکوهی. باز مجدداً به سراغ روزنامه ها میریم، این بار به صفحات درونی روزنامه ها در همراهی شهرام رفیع‌زاده و سپس درباره جهان موسیقی خبرهایی خواهیم داشت به اضافه موسیقی که در این بخش خواهیم شنید در همراهی بردیا افشین. اسمس هم برای ما بفرستید، شماره تلفن 2420-603-8741-50. همونطوری که شنیدید پس از فرمان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر برای افزایش و گسترش اختیاراتش دامنه تنش‌ها در مصر افزایش یافته. روز یکشنبه دادگاه عالی قانون اساسی مصر اعلام کرد که فعالیت خودش رو به حالت تعلیق در میاره. این تصمیم پس از اون اتخاذ شد که طرفداران محمد مرسی با تجمع در برابر این دانشگاه ببخشید در برابر این دادگاه مانع ورود قضات به محل کار خودشون شدن. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر به دلیل آنچه فشارهای روانی و فیزیکی بر قضات خود نامید، فعالیت‌های خود را تا زمان نامعلومی به حال تعلیق درآورد. این در حالی است که مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر که در میدان تحریر قاهره تجمع کرده‌اند، اعلام کردند شامگاه سه‌شنبه با پیام آخرین هشدار به سمت کاخ ریاست جمهوری این کشور تظاهرات خواهند کرد. تعلیق فعالیت دادگاه عالی قانون اساسی مصر پس از آن صورت گرفت که صدها نفر از اسلامگرایان هوادار محمد مرسی صبح یکشنبه 12 آذر در مقابل ساختمان این دادگاه تجمع کرده و مانع از ورود قضات به دادگاه عالی قانون اساسی مصر شدند. دادگاه عالی قانون اساسی مصر قرار بود شکایت‌های وارده درباره نحوه تشکیل و فعالیت مجلس شورا و هیئت تدوین قانون اساسی مصر را بررسی کند. احتمال داشت که این دادگاه حکم به انحلال این دو نهاد بدهد، همان گونه که پیشتر حکم انحلال مجلس مردم به دلیل مغایرت قانون برگزاری انتخابات آن با مواد قانون اساسی را صادر کرده بود. اسلامگرایان اکثریت را در مجلس شورا و هیئت تدوین قانون اساسی در دست دارند. به گزارش خبرگزاری از شرق الاوسط مصر، در بیانیه دادگاه عالی قانون اساسی مصر آمده است تعلیق فعالیت دادگاه تا زمانی ادامه خواهد داشت که قضات بتوانند وظیفه خود را در رسیدگی به شکایات مطرح به دور از فشارهای روانی و فیزیکی که بر آنها اعمال می‌شود انجام دهند. این بیانیه افزوده است هنگامی که قضات دادگاه صبح زود در راه حضور در جلسات خود بودند، تعداد زیادی از مردم را دیدند که از همه سو ساختمان دادگاه را محاصره کرده اند، درهای آن را بستند و از دیوارهای آن بالا می روند. آنها شعارهایی علیه قضات سر می دادند و مردم را علیه دادگاه تحریک می کردند. مسئله ای که باعث شد قضات با توجه به تهدیدات موجود که سلامت آنها را به خطر می انداخت نتوانند در محل کار خود حاضر شوند. تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی که به طور عملی به معنای اعتصاب است میتواند بحران سیاسی اخیر این کشور را تشدید کند. این بحران پس از آن آغاز شد که حدود 10 روز پیش محمد مرسی با صدور فرمانی بر اختیارات خود افزود و دستگاه قضایی را محدود کرد. این فرمان باعث آغاز اعتراض‌های بی‌سابقه علیه محمد مرسی و حزب مطبوعش گروه اخوان المسلمین شد. معترضان تحصنی را در میدان تحریر قاهره آغاز کردند و می‌گویند تا زمان عقب نشینی مرسی از این فرمان به اعتراض‌های خود ادامه خواهند داد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. شنونده‌ای در اس‌ام‌اسی برای ما نوشته دستانی که کمک می‌کنند پاکتر از دست‌هایی هستند که رو به آسمان دعا می‌کنند. کوروش از فارس. شنونده دیگری که اسمش رو ذکر نکرده نوشته که کشور داریم، رهبر نداریم، چاه نفت داریم، نفت نداریم، کارخانه داریم، کار نداریم، رأی داریم، رئیس جمهوری نداریم، مجلس داریم، رئیس مجلس نداریم. شما هم میتونید با شماره تلفن 20420-603-8741-50 تماس بگیرید و برای ما اسمس بفرستید. فضای فرهنگی ایران این روزها تحت تأثیر اتفاقاتی که پیرامون فیلم من مادر هستم روی داده قرار گرفته و دامنه آن حتی به حوزه‌های سیاسی هم کشیده شده. بابک غفوری آذر از آخرین تحولات پیرامون اکران این فیلم در ایران گزارشی داره.
احضار به دادسرا، تغییر سکانس پایانی، محدودیت سنی برای تماشاگران و عدم اکران در شهرهای مذهبی، اینها نتیجه تاکنون اعتراض‌های وارد شده به فیلم من مادر هستم است و مسئولان سینمایی وزارت ارشاد با آنکه گفتند اکران فیلم را متوقف نمی‌کنند، اما در روز اخیر با انجام اقداماتی نشان دادند به دنبال راضی کردن معترضان هستند. معترضانی که روز شنبه مقابل وزارت ارشاد تجمع کردند و خواستار توقف اکران فیلم و برخورد با سازندگان و مجوز دهندگان به آن شدند. خبرگزاری مهر روز یکشنبه خبر از احضار فریدون جیرانی و غلامرضا موسوی، کارگردان و تهیه کننده فیلم من مادر هستم، همراه جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی به دادسرای کارکنان دولت داد و نوشت این احضار به دنبال شکایت معترضان از این افراد صورت گرفته است. پیش از این نیز مهدی عظیمی میرآبادی، سرپرست اداره کل ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، به خبرگزاری‌های ایران گفته بود بر اساس تصمیمات شورای عالی اکران، اصلاحاتی مربوط به پایان فیلم من مادر هستم به تهیه کننده آن ابلاغ شده و این اصلاحات در حال اعمال بر نسخه های فیلم است. فریدون جیرانی، کارگردان فیلم من مادر هستم، از زمان آغاز اکران این فیلم در گفتگوهایی به صراحت از دیدگاه انتقادیش نسبت به آنچه سبک زندگی غربی خوانده صحبت کرده و تا بر اساس گزارش وبسایت کافه سینما چهارشنبه شب در بحثی رو در رو با معترضان فیلم در سینما آفریقای تهران از نارضایتی احتمالی روشنفکران از فیلمش خبر داده است. انتقاد شدید همین موضوع از الان که من اینجا هستم شما تمام نمکار خواهیش نیست چون من قبط سوشی رو نمایش دارم همه اونایی که میتونید فکر نکن فیلم رو پسنده جشباره قرار گرفته فکر نکن فیلم رو پسنده روشن کنید چون فیلم میزنید. سازندگان فیلم میگویند هدفشان از ساخت این اثر نشان دادن نتیجه روابط بی‌بندوبار و مصرف زیاد مشروبات الکلی بر خانواده ها بوده است.
دوتا زنکس میخورم تا خوابم ببره، اما تا خوابم میبره میاد به خوابم هر شب.
چشماتو ببند، خوابتو تعریف کن.
من و سعید کشاورز مدت ها بود تصمیم گرفته بودیم با هم ازدواج کنیم. سعید قرار بود زنشو طلاق بده، منم از شوهرم جدا بشم. وقتی اونجا رفتم سعید به من گفت زنشو دوست داره و نمیخواد طلاقش بده. وقتی که این حرف رو شنیدم متوجه شدم بازی چه قرار گرفتم. دیگه نفهمیدم چیکار میکنم. با آچاری که دستم بود کشتمش.
در روزهای اخیر علاوه بر بیانیه‌ها و تجمع‌های اعتراضی گروه انصار حزب الله، معترض اصلی فیلم من مادر هستم، برخی چهره ها و شخصیت های سیاسی نزدیک به اصولگرایان هم از فیلم انتقادهای شدیدی کردند. از جمله نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، خواستار توضیح وزارت ارشاد درباره مجوز اکران این فیلم شده است. در واکنش به این اعتراض ها، علاوه بر تغییر پایان بندی فیلم، ضیاء هاشمی رئیس شورای صنفی نمایش گفته است این فیلم در شهرهای مذهبی از جمله قم اکران نخواهد شد و در بقیه شهرها نیز افراد بالای 16 سال اجازه تماشای آن را دارند. همزمان با اعتراض ها اما تعدادی از سینماگران نیز در قالب اظهار نظر و برگزاری تجمع از فیلم حمایت کردند. محمد حسینی وزیر ارشاد روز شنبه بدون نام بردن از فیلم من مادر هستم خواستار سعه صدر داشتن جامعه شده و گفته از نقد استقبال میکنیم، اما باید در محیط منطقی بحث شود.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. همزمان چند تا اسمس به دست ما رسیده. باز هم شنونده ای از تهران از این نگران در حقیقت شکوه کرده که پارازیت ها بر روی رادیو فردا از ساعت 12 ظهر آغاز میشه. شنونده دیگری برای ما نوشته، شنونده به نام سامان از کازرون نوشته که هنوز چرا با این همه پیشرفت تکنولوژی هنوز رادیو فردا چرا از حذف پارازیت بر روی موج متوسط که بیشتر رانندگان از اون استفاده میکنن عاجز هست. خب این رو هم به گوش مسئولان خواهیم رسوند این خبر رو. و شنونده دیگری برای ما نوشته که امروز روز جهانی معلولینه، ممنون که سکوت کردین، ممنون که شما یادآوری کردید چه درباره روز معلولین. حتما در طول روز در رادیو فردا گزارش هایی در این زمینه خواهید شنید. فعلا بپردازیم به ادامه برنامه صبحانه با خبر.
درون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
وقت پرداختن به خبرهای جهان فرهنگ و هنر رسیده و برای این مهم در همراهی فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای حسینی. سلام میکنم به شنوندگان عزیز و روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، مدال طلای 15مین دو ساله بین المللی هنر آسیایی به یک هنرمند ایرانی اهدا شد. خبرهای فرهنگی امروز رو بد نیست با این دو ساله آغاز کنیم.
بله، بسیار خبر خوبی است. 15مین دو سالانه بین المللی هنر آسیایی 2012 از روز 11 آذر ماه در شهر داکا در کشور بنگلادش آغاز به کار کرد. این تا یک ماه ادامه خواهد داشت. 218 هنرمند از 35 کشور آسیایی با 475 اثر در این دو سالانه حضور دارند. از ایران هم سه هنرمند، مرتضی اسدی با تابلوهای نقاشی، کامبیز صبری با مجسمه و صادق تیرفکن با میکس مدیا در این دو سالانه حضور داشتند و خوشبختانه آقای صادق تیرفکن به خاطر کاری که ارائه داده بود مدال طلا، تندیس دو سالانه، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این دو سالانه رو برد. این نکته هم باید بگم که معمولا اینجور دو سالانه ها یا اصولا هر مراسم بین المللی برای این برگزار میشه که نقاشان هنرمندان با یکدیگه آشنا بشن و با آثار همدیگه آشنا بشن و با دستاوردهای نو آشنا بشن، بنابراین باید حضور داشته باشن. اما متاسفانه از این سه هنرمند فقط یک نفر در این دو سالانه حضور داشت و آقای تیرفتن که برنده بزرگترین جایزه این دو سالانه شد غایب بود در این و به سفر نتونسته بود بکنه.
اجرای نمایش افسانه بچه گرگ استثنایی نوشته حمیدرضا پاسوار از امروز آغاز میشه. درباره این نمایشنامه بگین یکمی آقای سرکوهی.
نمایشنامه بسیار خوبی است برای نوجوانان و همچنین والدینی که میتونن نوجوانانشون رو ببرن. اجرای نمایشنامه از امروز آغاز میشه، کاری از گروه هنری رهاور، همونطور که گفتین حمیدرضا پاسور اون رو نوشته و رضا عبدالعلیزاده اون رو کارگردانی کرده. در تالار هنر این نمایشنامه اجرا میشه. داستان بسیار خوبی هم داره. داستان یه گرگی است که بچه گرگی است که میخواد بیاد شکار بکنه، اما نوای نی چوپان رو میشنوه و بعد به تدریج تحت تاثیر هنر قرار میگیره و ماهیتش عوض میشه. اثر هنر رو در تغییر شخصیت آدم‌ها به خوبی نشون میده.
در اینجا بعد نیست سری هم به جهان هنرهای تجسمی بزنین. از جهان هنرهای تجسمی چه خبرایی دارین؟
یکی از نمایشگاه‌های جالبی که برپاس نمایشگاه مسیر زندگی هست که مجموعه‌ای از نقاشی‌ها و مجسمه‌های آقای محمود فردوسی در گالری شماره 1 فرهنگسرای نیاوران 60 اثر ارائه شده در این نمایشگاه و بسیار جالب هست، هم مجسمه‌ها و هم نقاشی‌ها و تا 20 آذر ماه هم ادامه دارد.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی از توضیحاتتون. روزتون بخیر.
من شما
متشکرم.
تا برنامه بعد.
در میان اس ام اس هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای که نامش رو هم ذکر نکرده نوشته از همه چیز خسته شدیم، از درویی، ریا، دروغ. به نوشته این شنونده محمود احمدی نژاد دچار توهم شده چون خودش رو نماینده اکثریت مردم میدونه. در اینجا نوبت این رسیده که سریع به جهان مطبوعات بزنیم مجدداً، ببینیم که شهرام رفیع‌زاده برای ما چه تدارک دیده. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و به اتفاق صفحات روزنامه‌های امروز ایران رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، مثل این که با روزنامه‌های کیهان، اعتماد، آرمان و تهران امروز شروع می‌کنید.
بله آقای حسینی، روزنامه‌های کیهان، اعتماد، آرمان و تهران امروز در شماره روز دوشنبه گزارش دادن که مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات رو تصویب کرده. اونطوری که روزنامه کیهان نوشته این طرح با 144 رأی موافق، 90 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و البته روزنامه کیهان این طرح رو یک طرح جنجالی توصیف کرده و تاکید کرده که سهولت مرتضوی نماینده دولت در مجلس حضور پیدا کرده بود در جریان بررسی این طرح و به شدت با تصویب چنین طرحی مخالفت کرده. روزنامه تهران امروز هم نوشته که بر اساس این طرحی که کلیاتش در مجلس تصویب شده و حالا جزئیاتش هم باید مورد بررسی قرار بگیره، هر کاندیدای ریاست جمهوری باید از سوی کسانی با جمع‌آوری دست کم 100 امضا به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی بشه. علاوه بر این شخصیت سیاسی بودن این شخص باید از سوی 100 نماینده مجلس تایید بشه و شخصیت مذهبی بودن او هم از سوی حوزه علمیه قوم. البته روزنامه تهران امروز تاکید کرده که آقای احمدی نژاد و دولت ایشون واکنش تندی به این سبب نشون دادن.
محمود آخوندی حقوقدان در گفتگو با حمایت به بررسی حقوق متهم اشاراتی داشته.
آقای حسینی، روزنامه حمایت که وابسته به سازمان زندانها و قوه قضاییه جمهوری اسلامی هست، به دنبال ماجرای کشته شدن آقای ستار بهشتی در حین بازداشت، حالا به سراغ محمود آخوندی استاد آیین دادرسی کیفری و از حقوقدانان برجسته در ایران رفته و از ایشون درباره حقوق متهمان سوال پرسیده. آقای آخوندی هم تأکید کرده که اولین حق متهمان این هست که اصل براءت باید در مورد اونها پذیرفته بشه، دومین حق این هست که باید حتما احضاریه فرستاده بشه، هیچ کسی حق نداره افراد رو همینجوری بره بازداشت بکنه، سومین حق این هست که به گفته ایشون حتما باید حق تأمین امنیت قضایی داشته باشه در حین بازجویی و در حین دستگیری و تحقیق از افراد باید امنیت اونها تضمین بشه. ایشون در این حال تأکید کرده که تفهیم اتهام و همچنین در جریان بازجویی رعایت موازین اخلاقی حتما باید در نظر گرفته بشه. حق سکوت متهم هم نکته‌ای هست که آقای آخوندی گفته متهمان در صورت بازداشت و بازجویی میتونن سکوت بکنن، اما واقعیت این هست که در زندان‌های جمهوری اسلامی چنین نکاتی رعایت نمی‌شه.
و نامه مدیران 23 روزنامه به محمود احمدی نژاد درباره بحران کاغذ، مطلبی است که روزنامه آرمان مفصلا بهش پرداخته امروز.
روزنامه آرمان خبر داده که دست کم 23 نفر از مدیران مسئول روزنامه‌های غیر دولتی، از جمله مدیر مسئول روزنامه آرمان، آفتاب یزد، آفرینش، ابتکار، اعتماد، دنیای اقتصاد، سیاست روز و برخی دیگر از روزنامه‌ها مثل ملت ما و همبستگی، در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد به او هشدار دادند که در صورتی که مشکلات اقتصادی که برای روزنامه‌ها ایجاد شده حل نشه، ممکن هست که روزنامه‌ها نتونن به بقای خودشون ادامه بدن و احتمال تعطیلی روزنامه‌ها وجود داره. نکته مهمی که در این نامه دیده میشه این هست که مدیران مسئول تاکید کردن که علاوه بر افزایش قیمت کاغذ و هزینه‌های مختلف چاپ روزنامه، دولت هم در این جریان گرانی‌های اخیر یارانه‌ای رو که به روزنامه‌ها اختصاص میداد 50% کاهش داده و به این ترتیب روزنامه‌ها رو تحت فشار شدید اقتصادی قرار داد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
من هم از شما متشکرم آقای حسینی. روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
شنونده دیگری در پیوند با وجود پارازیت برای ما نوشته که از ساعت 7 صبح هنگام شروع خبرها صدای رادیو فردا و صدای صبحانه با خبر قطع و وصل میشه. خب ممنون از این خبرهایی که برای ما میفرستید. فعلا صحبت خبرها شد، بریم سراغ خبرهای جهان موسیقی رو بگیریم در همراهی بردیا افشین.
صبح بخیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. بدون شک مهمترین اتفاق موسیقی ایران در روز گذشته انتشار تک آهنگی از محمد اصفهانی بوده، تک آهنگی به نام یه تیکه زمین. این آهنگ در فضای مجازی و در وبسایت موسیقی ایرانیان به اشتراک گذاشته شده. آهنگی ساخته علیرضا کهندیری و با ترانه روزبه بمانی. با هم به این تک آهنگ با صدای محمد اصفهانی گوش میدیم.
از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد، ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن. عبادت از سر وحشت واسه عاشق عبادت نیست، پرستش راه تسکینه، پرستیدن تجارت نیست. سر آزادگی مردن تقه دلدادگی میشه، یه وقتایی تمام آزادگی میشه. کنار سفره خالی دنیا آرزو چیدن، بفهمم آدمی نشون.
انتشار یک کتاب این روزها توجه اهالی موسیقی ایران رو به خودش جلب کرده. کتابی به نام چهره به چهره که در اون کاریکاتورهایی از چهره هنرمندان موسیقی از دوره قاجار تا امروز وجود داره. این کتاب اثری از سعید چاوداریه. در اون چهره 63 هنرمند از نسل‌های مختلف مثل کلونل علی نقی وزیری، فرهنگ شریف و کیهان کلهر وجود داره. نوازنده سازهای ضربی گروه پینک فلوید بعد از 5 دهه به دانشگاه برمیگرده تا مدرک فارغ التحصیلی خودش رو بگیره. نیک میسون 50 سال پیش در پلی‌تکنیک ریجن استریت در لندن رشته معماری رو آغاز کرد، اما هیچ وقت درسش رو کامل نکرد. حالا به این دانشگاه که اسمش به دانشگاه وستمینستر تغییر کرده برمیگرده و این دانشگاه قراره که دکترای افتخاری به او بده. البته به دلیل خدماتی که نیک میسون به صنعت موسیقی در این دهه ها ارائه کرده. گروه پینک فلوید در دهه 60 میلادی در لندن پایتخت انگلیس شکل گرفته و 3 نفر از اعضای بنیانگذار گروه، راجر واترز، نیک میسون و ریچارد رایت، هم دانشگاهی بودند و معماری می‌خوندند. اونها گروهی رو تشکیل دادن که تبدیل به یکی از تأثیرگذارترین و موفق‌ترین گروه‌های جهان در موسیقی راک طی دهه‌های اخیر بوده. که شنیدیم قسمت‌هایی از آهنگ تایم یا زمان از گروه پینک فلوید بود که نیک میسون در اون در آهنگسازیش مشارکت مستقیم داشته. اما خبر دیگه این که یک هنرمند دیگه هم به صف معترضین به اقدامات اسرائیل علیه مردم فلسطین پیوسته. استیوی واندر، نوازنده، خواننده و آهنگساز نامدار آمریکایی، از اجرا در برنامه‌ای به نفع نیروهای مسلح اسرائیل سر باز زده. 16 آذر برنامه در لس آنجلس در غرب آمریکا برگزار میشه که هدفش جمع آوری کمک به ارتش اسرائیل و خانواده های سربازان اسرائیلیه. باز واندر دعوت شده بود که در این برنامه اجرا کنه، اما او نامه سرگشاده نوشته و گفته با توجه به شرایط کنونی در خاورمیانه و با قلبی آکنده از تمنا برای دنیای متحدتر از این اجرا سر باز میزنه. او گفته همیشه ضد جنگ بوده، هر جنگی و هر کجای دنیا.
ساعت 8 بامداد در صبحانه باخبر همچنان همراه ما هستید و همچنان در ادامه صبحانه باخبر با خبرها همراه هستید. اسمس هم که برای ما رسیده که در طول نیم ساعتی که از صبحانه باخبر باقی مونده براتون اسمس ها رو خواهیم خوند. فعلا میرسیم به خبرها در همراهی مراد ویسی مجددن. آقای ویسی، اسمس هم برای شما اومده. شنونده پرسیده که امیر انتظام کجاست، بعد اضافه کرده که از آقای ویسی بپرسین کجاست آقای امیر انتظام.
تا اونجایی که ما به لحاظ خبری پیگیری کردیم، آقای امیر انتظام در تهران در خونهشون هستن و دارن دوران درمان بیماریشون رو پیگیری میکنن.
خب اینم در پاسخ به سوال این شنونده. فعلا بپردازیم به ادامه خبرها توسط مراد ویسی.
با سلام مجدد. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید 4 نفر در ارتباط با مرگ ستار بهشتی بازداشت شده اند. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی با اعلام این خبر ابراز امیدواری کرد بدون اغماز با بازداشت شدگان و عوامل حادثه مرگ ستار بهشتی برخورد شود. ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس جوان، ماه گذشته پس از بازداشت از سوی نیروی انتظامی در دوران بازداشت جان خود را از دست داد. دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه دست کم 5 مورد کبودی در جنازه ستار بهشتی را تایید کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه محمد علی موحدی کرمانی روحانی 81 ساله را به عنوان امام جمعه موقت و جدید تهران منصوب کرد. نهاد شورای سیاستگزاری ائمه جمعه گفته است نماز جمعه این هفته تهران به امامت محمد علی موحدی کرمانی نماینده پیشین آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران برگزار می شود. امام جمعه تهران خود آیت الله خامنه ای است و احمد جنتی، محمد رضا مهدوی کنی، محمد یزدی، احمد خاتمی، کاظم صدیقی و اکبر هاشمی رفسنجانی امام جمعه های موقت تهران به شمار می روند. هاشمی رفسنجانی 3 سال است که در نماز جمعه حضور نیافته و اعلام شده که محمد یزدی، امامی کاشانی و احمد جنتی نیز به دلیل بیماری کمتر امکان حضور در نماز جمعه را دارند. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با رد پیشنهاد هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا برای مذاکره 2 جانبه بین تهران و واشنگتن هدف چنین مذاکره را تضعیف اراده ایرانیان خواند. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه روز یکشنبه با اعلام اینکه پذیرش مذاکره به معنای تسلیم است گفت مسائل ایران و آمریکا آنقدر گسترده است که قابل حل و فصل نیست. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته اعلام کرد در صورت آمادگی ایران این کشور آماده است تا با تهران مذاکره هسته‌ای 2 جانبه داشته باشد. روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری ایران در بیانیه اعلام کرد که برخی رسانه‌ها سخنان روز یکشنبه رئیس جمهوری را تحریف شده منتشر کرده اند. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس را مورد انتقاد قرار داده بود. انتقاد محمود احمدی نژاد از عملکرد مجلس در حالی است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قرار است تا ساعتی دیگر در ایران یک کنفرانس خبری برگزار کند. و خبر آخر این که احسان نراقی، تشییع جنازه احسان نراقی قرار است روز چهارشنبه برگزار شود. احسان نراقی جامعه شناس و نویسنده پس از طی 1 دوره بیماری در سن 86 سالگی درگذشت. احسان نراقی تنها ایرانی بود که به سمت معاونت در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو دست یافته بود.
با سپاس از مراد ویسی اضافه می کنم که در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت درباره تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری توسط مجلس شورای اسلامی، گزارشی درباره اینکه نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران امکان گفتگو بین ایران و آمریکا رو که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا پیشنهاد کرده بود مردود دانست، درباره آلودگی هوای تهران گزارشی میشنویم و همچنین مصاحبه‌ای خواهیم داشت با ابراهیم نبوی نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم بروکسل درباره احسان نراقی جامعه شناس سرشناس ایرانی که در سن 86 سالگی پس از یک دوره بیماری در تهران درگذشت. اسمس هایی هم که برای ما فرستادی در طول برنامه براتون نقل خواهیم کرد. در ادامه فقط برای تفنن یک اسمس که به صورت جوک برای ما فرستاده شده براتون نقل میکنم. شنونده ای که اسمش رو هم عنوان نکرده، چرا نوشتم ببخشید، مجتبی، شنونده به نام مجتبی از جوین نوشته: یک جوک برای اون دوست دیروز، ای کسانی که ایمان آورده اید عمرن دیگه بتونید بخورید و بیاشامید، چه برسد به اینکه اسراف کنید. سوره محمود آیه 1392 به بعد. بقیه اسمس های شما را به اطلاعتون خواهیم رسوند. فعلا بپردازیم به ادامه گزارش ها. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کرد. این طرح 11 ماده ای پیش از این در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصویب شده بود. فریدون زرنگار:
بر پایه این طرح نامزدهای ریاست جمهوری نباید مسنتر از 75 سال و جوانتر از 40 سال باشند. همچنین نامزدها باید دست کم دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند. در یکی دیگر از مواد این طرح آمده است که نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید به تایید 100 نفر از رجل سیاسی در کشور برسد. به باور منتقدین، گذاشتن شرط سنی گرفتن تاییدیه از شخصیت‌های سیاسی برای اعلام کاندیداتوری و دخالت دادن نهادی تازه در کنار نهادهای موجود در اجرای انتخابات مهمترین تغییراتی هستند که در این قانون پیش بینی شده است. این طرح به گفته مخالفین آن اصلاح قانون نیست، بلکه هدفمند کردن قانون است. آنهم برای فراهم کردن زمینه پیروزی برای یک کاندیدای مشخص. محمد تعوری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، درباره انگیزه ارائه این طرح به رادیو فردا میگوید: از بدو استقرار جمهوری اسلامی همیشه گروه‌های سیاسی در پی تغییر قانون انتخابات به نفع خود بودند.
به نظر من این یک پیام خیلی روشن داره و اون این است که نمایندگانی که توی مجلس هستن در مرحله اول به منافع شخصی و گروهی خودشون ارجحیت میدن به منافع ملی. تمام مجلس ها بلا استثناء قانون انتخابات رو عوض کردن. هم انتخابات ریاست جمهوری، هم انتخابات کلن، قانون انتخابات همواره تو همه مجلس عوض شده. حتی مجلس ششم که مجلس اصلاح طلب بود، قانون انتخابات رو چند مرتبه عوض کرد. من معتقدم که هدف مجلس این هست که در واقع یک محدودیت‌های ایجاد بکنه برای اینکه یک سری افراد خاص و یک سری گروه‌های خاص نتونن تو انتخابات شرکت کنن. شما اگر به قانون اساسی هم نگاه بکنید، تو قانون اساسی آمده که رئیس جمهور، کسی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری میشه، باید سواد خواندن نوشتن داشته باشه. ولی در این مجلس آمدن حداقل تحصیلات بودشتن فوق لیسانس، چون بعضی از نامزدای مطرح مثل آقای مشایخی مدرک فوق لیسانس ندارن، یا به سن نامزد اگه نگاه بکنید آمدن محدودیت سنی قائل شدن، در حالی که چنین محدودیتی در قانون اساسی وجود نداره. و اینجا خیلی روشن آقای هاشم رفسنجانی از خود حذف کنه.
حسن شریعت مداری، دیگر تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، هم درباره انگیزه این طرح بر این باور است که
بهترین توصیف رو یکی از مخالفین طرح گفته و اون تشکیل شرکت سهامی برای انتخابات هست که البته با داشتن سهام ممتاز برای رهبری. هدف تاکتیکی این طرح هم حذف رقبایی است که در این دوره انتخابات کاندیدای مورد نظر رهبری هستند و البته علاوه بر اون دستبرد این طرح به انتخابات وسیع‌تر از این حرف هاست. اجرای انتخابات را هم به نحوی قابل کنترل تر میخواد بکنه، به خاطر اینکه ممکن است مهندسی انتخابات از طرف رقبا فاش بشه و در حقیقت تقلب در انتخابات به اطلاع عموم برسه.
اما تصویب این طرح چه پیامد سیاسی برای انتخابات در دراز مدت خواهد داشت؟ محمد تحوری:
این اتفاقاتی که داره در کشور میفته روز روز محدودتر شدن نهادهای انتخابی منجر میشه. مجلس با دست خودش داره نهادهای انتخابی ها که در واقع قدرتشون از مردم میگیرن داره از بین میبره و این در واقع روزش توی چشم کل سیستم خواهد رفت و این چیزی نیست که بگیم در این مقطع یک جریان سیاسی بهرش رو میبره و در نهایت به نفع مجموعه حکومت خواهد بود، چرا که حکومت ها وقتی که اقتدار دارن که نهادهای انتخابی از اقتدار کافی برخوردار باشن و بتونن حکومت رو تقویت بکنن. اما اتفاقی که الان داره میافته تزلزل و به تضعیف شدن نهاد ریاست جمهوری داره منجر میشه. دخالت قوا در کار یکدیگر هست. قانون انتخابات قانون نیست که یک قوه مثل قوه مقننه بتونه راجعش تصمیم گیری بکنه. من معتقدم که قانون انتخابات وقتش هست که توسط یک نهاد مستقل مستقلی از نو بازنویسی بشه و در واقع حتی اجرای انتخابات به اون نهاد مستقل واگذار بشه.
حسن شریعت مداری هم بر این نظر است که آقای خامنه ای تلاش دارد گام به گام یک حکومت اماراتی را مستقر کند.
به نظر من به تدریج ایران داره میره به سمت اینکه مجلس تبدیل به یک بنیاد مشورتی برای رهبری بشه، همونطور که در بسیاری از کشورهای عربی هست و در حقیقت طرح امارت اسلامی به جای جمهوری اسلامی قدم به قدم به واقعیت نزدیک میشه، البته به شرطی که آقای خامنه‌ای بتواند در این دوره از حریف خودش یعنی احمدی نژاد پیشی بگیره، به خاطر اینکه اکنون به تدریج آقای احمدی نژاد نه حریف لاریجانی بلکه به نوعی حریف آقای خامنه‌ای داره میشه.
دولت با اصلاح قانون انتخابات مخالف است و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در همایش ملی قوه مجریه در قانون اساسی گفت تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مغایر قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت المال صرف این طرح شود.
فریدون زرنگار گزارش میداد. شنونده‌ای به نام پیمان از شهرزا برای ما نوشته گفتند ستار بهشتی در زندان به مرگ طبیعی مرده. من نمیدانم چرا مرگ طبیعی در زندان‌های ایران تا این حد رایج شده. این نظر این شنونده است. گذشته از این شنونده‌هایی مثل سامان از کازرون و ساسان برای ما اس ام اس نوشتند و اظهار لطف کردند. ساسان پرسیده که چرا کنجکاو شدن که چرا علی ناظمی به بردیا افشین تغییر نام داده. باید بگم که بردیا افشین ترجیح داده که از این پس با نام واقعیش برای ما و شما برنامه تهیه کنه. نام ایشون همونطوری که شنیدید بردیا افشین هست. بپردازیم به ادامه گزارش ها. کمتر از 48 ساعت پس از سخنان وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون درباره آمادگی واشنگتن برای گفتگوهای دوجانبه هسته‌ای با ایران، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران امکان گفتگو میان دو کشور را مردود دانست. چند خبرگزاری از جمله خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش دادند که حجت الاسلام علی سعیدی روز یکشنبه در جمع پاسداران سپاه موسوم به علی ابن ابی طالب گفته که در مذاکره‌ای که آمریکا به دنبال آن است هیچ توفیقی حاصل نمیشه. نادر صدیقی و جزئیات بیشتر.
نخستین واکنش نسبت به پیشنهاد ایالات متحده به دولت ایران برای گفتگوهای مستقیم جهت حل مسئله اتمی، اگرچه غیر رسمی و از سوی یک مقام غیر دولتی در جمهوری اسلامی ابراز شده، ولی سخنان حجت الاسلام علی سعیدی با توجه به سمت وی به عنوان نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میتواند به نوعی رد پیشنهاد واشنگتن تلقی شود. به نوشته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، علی سعیدی روز یکشنبه در جمع برخی از فرماندهان سپاه در قم پیشنهاد آمریکا را یک جنگ روانی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات مسئولان و به انحراف کشاندن افکار مردم نامید و آن را راهبردهایی برای مقابله با ایران اسلامی عنوان داد. علی مزروعی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رادیو فردا ابراز عقیده کرد که این گونه سخنان به مفهوم رد کامل گفتگوهای جمهوری اسلامی با آمریکا تلقی نمی‌شود.
فکر میکنن که به هر حال آقای سعیدی چون نماینده ولی فقیه در سپاه هست و حرفی که زده قابل اعتباره چون دسترسی به اطلاعات داره، ولی من فکر نمیکنم که در فردا و پس فردا بشه روش تکیه کرد. بستگی به تحلیل و برداشتی که از تحولات خارجی و داخلی به وجود میاد رهبری تصمیم میگیره و میتونه در واقع این کار انجام بشود یا نشود.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران روز یکشنبه با اشاره به سخنان اخیر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در مورد گفتگوهای مستقیم با ایران اظهار داشت که در مذاکره‌ای که آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند هیچ توفیقی برای جمهوری اسلامی حاصل نمی‌شود، زیرا که مسائل ایران با آمریکا در مقوله استراتژیکی آنقدر گسترده است که بر سر آن به هیچ عنوان مذاکره نمی‌تواند صورت بگیرد. بهداد خانساری از دیپلمات‌های پیشین ایران معتقد است که رهبر جمهوری اسلامی در پی بهترین فرصت برای گفتگو با آمریکا است.
دولت ایران در شرایط فعلی به دنبال هر راه حلی برای فرایافت از این مشکلاتی است که ملت و مملکت رو درش قرار داده، ولی برای اینکه خودش رو بیمه بکنه و از تک و تا نیفته، تا زمانی که اطمینان خاطر نداشته باشه که میتونه یک نتیجه مطلوبی از این مذاکرات حاصل بشه، از این نوع شعارها که ما با آمریکا نمیتونیم مذاکره بکنیم و یا زمینه سازش میان ما وجود نداره رو میدن. ولی در این حال من میتونم به اطلاع شما برسونم که قرار هست که یک هیئتی از افرادی که به هر حال به نوعی به بیت رهبری ارتباط مستقیم دارن با مقامات آمریکایی در یک کنفرانس به قول فرنگی ها ترک 2 که قرار هفته آینده در ایتالیا برگزار بشه شرکت بکنند و به دنبال این هستن که در اصل زمینه هایی رو پیدا بکنن که بتونن بر اساس اون مذاکرات در سطح رسمی رو هم پیگیری کنن.
نخستین واکنش به سخنان خانم کلینتون اگرچه از سوی یک مقام وابسته به رهبر جمهوری اسلامی بیان شده، ولی یک واکنش و پاسخ رسمی تلقی نمی شود.
نادر صدیقی گزارش می داد. یک بار دیگه آلودگی هوا در تهران به مرحله‌ای رسید که بحث‌هایی درباره تعطیلی مدرسه‌ها و اداره‌ها مطرح شده. همانقدر که به میزان آدم‌های ماسک به چهره در شهر اضافه میشه، آلودگی هوای پایتخت در حال گذر از مرحله هشدار و رسیدن به بخش خطرناکه. آنقدر که روز یک شنبه مسئولان مختلف شهرداری، محیط زیست و اورژانس تهران در این مورد هشدار دادند. آزاده اسدی:
شاخص کیفیت هوای تهران چند روزی است در شرایط هشدار قرار گرفته، اما به گفته برخی مسئولان قرار نیست هیچ مدرسه یا اداره‌ای در تهران به دلیل این شرایط آب و هوایی تعطیل شود. محمد رضا محمودی، معاون عمرانی استانداری تهران، درباره وضعیت آلودگی هوای تهران روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفته است آلودگی هوای تهران به نفعی نیست که شهر تعطیل شود. از طرف دیگر مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفته است روز یکشنبه آلودگی هوای تهران نسبت به روز قبل 25% افزایش داشته است. شرایط هشدار یعنی در تابلوی شاخص کیفیت هوای تهران که بعضی از آنها را می توان در سطح شهر دید، فاصله زیادی بین رنگ سبز مجاز تا بخش سرخ رنگ خطرناک باقی نمانده و بر میزان همه آلاینده ها اضافه شده. البته به گفته یوسف رشیدی، مدیر کل شرکت کنترل ترافیک تهران، بر میزان مونوکسید کربن و دیوکسید گوگرد و بقیه واحدهای آلاینده به غیر از اوزون در فاصله یک روز آنقدر اضافه شده که وضعیت آلودگی به مرحله هشدار رسیده است. از سوی دیگر مشاور محیط زیست شهرداری تهران با هشدار درباره آلودگی هوا پیشنهاد لغو بازی‌های فوتبال را در استادیوم آزادی داد. دوشنبه آخرین بازی‌های نیم فصل لیگ برتر فوتبال ایران در سراسر کشور برگزار می‌شود که با این شرایط احتمال دارد بازی پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز در تهران به تعویق بیفتد. با این حال رسول علی اشرفی پور، مدیر کل محیط زیست استان تهران، روز یکشنبه باز هم تاکید کرده با وجود آخرین وضعیت آلودگی هوای پایتخت، روز دوشنبه همه مدرسه ها و مهد کودک ها باز هستند. وضعیتی که آقای اشرفی پور از آن یاد کرده به نفعی است که در میدان های پر ازدحام شهر تهران اتوبوس آمبولانس های مختلفی مستقر شده است. این خبر را حسن عباسی، مدیر روابط عمومی اورژانس تهران، به خبرگزاری ایسنا داده و گفته است دوشنبه و سه‌شنبه در میدان‌های آزادی، انقلاب، امام حسین، امام خمینی، رسالت و تجریش اتوبوس‌هایی با شرایط آمبولانس قرار می‌گیرند با حضور کارکنان اورژانس تهران تا در صورت نیاز به مردم خدمات پزشکی و اورژانسی رایگان بدهند. بحران آلودگی هوای تهران در دهه 70 خورشیدی به اوج رسید و هر از چندی در فصل‌های مختلف به مرحله‌ای می‌رسد که مدرسه‌ها و اداره‌ها تعطیل می‌شوند و به سالخوردگان و بیماران قلبی و تنفسی هشدار داده می‌شود که سفر شهری نداشته باشند.
آلودگی هوای تهران از مرحله هشدار به مرحله خطرناک رسیده. آزاده اسدی گزارش می‌داد. در همین حال شنونده‌ای برای ما دقایقی پیش با اس‌ام‌اس نوشته که اینقدر ثروت داریم اما پول نداریم، از بغیر از نفت یعنی برق، آب، نفت، پیشکش، هوا که مجانی هست، اینو ازمون نگیرین. اسم این شنونده کامران هست از اسلو. احسان نراقی، جامعه شناس ایرانی، در سن 86 سالگی پس از یک دوره بیماری در تهران درگذشت. آقای نراقی در خانواده مذهبی و فرهنگی به دنیا آمد. نسبش به ملا احمد نراقی می رسید و با آیت الله کاشانی هم نسبت خانوادگی داشت. احسان نراقی در سن 19 سالگی به سوئیس رفت تا در آنجا تحصیل کند. او از زمره جامعه شناسانی به شمار می رفت که همیشه منتقد سرسخت انقلاب ها بود. از احسان نراقی به عنوان نخستین ایرانی نام برده می شود که توانسته است به سمت معاونت یونسکو برسد. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره درگذشت احسان نراقی با ابراهیم نبوی، نویسنده یک کتاب در خشت خام، گفتگو کرده. آقای نبوی در آغاز به دلیل انتشار این کتاب می پردازه. ابراهیم نبوی:
سال 78 بود که آقای خاتمی سفر رفتن به فرانسه و قرار بود که در اونجا یک سخنرانیشون بکنم توی یونسکو. من یه دفعه به فکرم رسید که همراه هیئتشون برم به فرانسه. همون روز یه مطلب نوشته بودم راجع به یونسکو به طنز و اسم نراقی رو آورده بودم. آقای نراقی به من زنگ زد، بعد به من گفت که وقتی اومد اینجا بیا خونه من. من رفتم خونش، خاطرات خودشو تعریف میکرد. بعد من آخرش بهش گفتم که بیا اینا رو هر مرتب بکنیم یه کتاب در بیاد. گفت اتفاقا فکر خوبی آقا جان، و بعدن این تبدیل شد به کتابی که به اسم در خشت خام منتشر شد.
در خلال این نشست و برخاستی که داشتید با آقای نراقی، آقای نراقی رو چجور آدمی دیدینش؟
ما دورمون پر نظر کلیشه است. مثلا راجب جلال آل احمد، راجب شریعتی، راجب فردید، اینا کسایی بود که من راجبشون صحبت کردم با ایشون. یا مثلا راجب رضا شاه، راجب مثلا خانم فرع پهلوی، راجب مثلا محمد رضا پهلوی، راجب مثلا خمینی. وقتی حرف میزدیم من احساس کردم که این آدم داره از یه زاویه کاملا جدید نگاه میکنه، یه زاویه که من نمیشناسم.
همونطور که خودتون میدونید، خب احسان نراقی خیلی اعتقاد دارن شخصیت پرهاشیهی بوده. تا چه اندازه این هاشیه ها رو احساس کردید که زمانی که باش گفتگو می کردید سایه انداخته روی این شخصیت و این شخصیت رو به عرصه آورده؟
آقای نراقی آدم شلوغی بود. اصلا موقعی که می خواستم اسم کتاب انتخاب بکنم، من چون بقیه کتاب های آقای نراقی از شعرهای حافظ استفاده شده بود، فکر کردم که اسم کتاب بذارم بسیار در خشت خام که برگرده با اون شعر حافظ. بعد با انجل، زن آقای نراقی که شیرازیست و خیلی خانم دوست داشتنی نازنینیست، با ایشون صحبت کردم، گفت که اسمش بذار دولاخ. دولاخ یا دولاخ به شیرازی میشه گرد و خاک. گفت این نراقی حرف که میزنه هم تو دولاخ میکنه، یعنی گرد و خاک را میندازه. ولی من معتقدم که آقای نراقی هم در حوزه جامعه شناسی و تو کار تحقیقی که ایشون انجام داد میداد قبل از انقلاب، برای مدت طولانی ایشون کار کرد تو مرکز زخات علوم اجتماعی، اصلا اون مرکز به وجود آورد و قوام داد و دو سه تا تحقیق بسیار خوب کرد رو مسئله جوانان، رو فرار مهسا. یه دوره برای یونسکو قبل از اینکه بره ایران تحقیقات اجتماعی کرد راجع به مسئله آموزش در جهان، ابعاد مختلف که داره.
حتما توی حرفه منتقدان دقت کردین، بعضی‌ها این مسئله روابط آقای نراقی رو انگوش میذارن روش با چه نظام پیشین و چه نظام فعلی حاکم بر ایران و نتایج خاص خودش رو میگیرن.
ببین، نراقی تو زمان شاه مشاوره میداد به فرع پهلوی، به دفتر فرع، به خود شخص شاه، و چند بار رفته بود پیشش باش صحبت کرده بود. تو تمام اسناد مداره که قبل از انقلاب نگاه بکنی، خود نراقی رو به عنوان منتقد حکومت نگاه میکنن بهش، هم تو خود ساواک، هم جمهوری اسلامی. بعد از اینکه این آدم رفت زندان، هیچ مدرکی پیدا نکردن که بگن این عامل رژیم گذشته بوده یا آدم بوده که در جهت اون رژیم حرکت میکرد. بعد از انقلاب این آدم سالها رفت زندان، بعد از اونجا اومد بیرون، رفت فرانسه. در شرایطی که با دولت ایران رابطه خوبی نداشت، این آدم رو گفتم مثلا به اجلاس که در مورد تقسیم منافع دریای مازندران بود، رفت اونجا برای که بتونه منافع ایران رو حفظ کنه. اصلا تو ایران که میرفت به عنوان جاسوس بهش نگاه میکردن، بعد که میومد از ایران بیرون بهش به عنوان عامل حکومت نگاه میکردن.
چرا بهش این نگاهو داشتن؟
هر آدم شریفی که توی فضای سیاسی ایران کار درست حسابی بکنه همین نگاه بهش وجود داره. مثلا فرض کن مجاهدین خلق به عنوان یه گروهی که برش پرونده درست کردن و بعد رفتن پول دادن برای اینکه یه پلیسی علیهش یه چیزی بنویسه، یه کتاب منتشر بکنه که نراقی تا پای دادگاهش هم رفت.
ابراهیم نبوی درباره شخصیت احسان نراقی به پرسش‌های محمد زرقومی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. دو تا اس ام اس تازه به دستمون رسیده. شنونده‌ای برای ما نوشته چرا پیام‌هایم را راجع به فیسبوک نمی‌خوانید و اعتنا نکردید؟ باید بگم که ایشون پرسیده بودن که سوال روز فیسبوک چی هست. سوال روز در فیسبوک از ساعت 9 بامداد به بعد تعیین میشه. و شنونده دیگری هم در پاسخ به جوک اون شنوندهی که راجب سوره محمود در نوشته بود، ایشون نوشته که به اسم شنونده مریم هست از نیکشهر، گفته که در قرآن کریم سوره به نام محمود موجود نیست. فکر میکنم که شنوندهی که اون رو مطلب برای ما فرستاده بود به عنوان جوک فرستاده بود و حرفشون در پیوند با سوره های قرآن نیست. به هر حال نوبت این رسیده که بریم سراغ برنامه پارانویا از توماج تاهباز.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح بخیر، روزگار به کام. توماج تاهباز هستم. دعوتتون میکنم شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا باشین. مثل هر روز تو این دقایق پایانی صبحانه با خبر گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم. نمیدونم آقای چن گوانگ چن رو یادتون میاد یا نه؟ احتمالاً نه. ایشون یه فعال اجتماعی معروف چینه، فعال نابینایی که مدت‌های زیادی توی حصر خانگی بود تا بالاخره چند ماه پیش از حصر توی روستای محل اقامتش فرار کرد. به سفارت آمریکا پناهنده شد و بعد نهایتاً با وساطت مقامای آمریکایی تونست از چین خارج بشه و رفت آمریکا. برای چند هفته آقای چن تو صدر خبرهای رسانه‌های جهانی بود تا موافقت مقامای چینی برای خروج این فعال اجتماعی از کشور و نهایتاً ختم قائله به شکل عاری از خشونت. به نظر می رسید که قضیه تموم شده. شاید برای آقای چن، ولی نه برای اعضای خانوادش. روزی که چن نابینا از حصر خانگی فرار میکنه، پلیس در حالی که داشت توی روستای محل اقامتش دنبالش میگشته، نصف شبی حمله میکنه به خونه برادرزادش. و برادرزاده از همه جا بیخبر هم که ظاهراً وسط شب نمیدونسته موضوع چیه و سعی داشته از اهالی خونه خودش دفاع بکنه، بازداشت میشه. همون موقع رسانه‌های رسمی چینی اعلام میکنن که دولت داره در مورد این حمله پلیس به خونه فامیل آقای چن که هیچ ربطی هم به کل داستان نداشتن تحقیق میکنه. ولی فکر میکنین آخر تحقیقات در مورد حمله پلیس به خانواده آقای چن چی شد؟ بله، اگه کسی تونست شرایط یکسان تو بعضی جاهای دنیا رو با هم مقایسه کنه، احتمالاً نتیجه درستی گرفته. هیچ اتفاقی برای نیروهای امنیتی و پلیس نیفتاد، ولی در عوض برادرزاده ایشون توی محاکمه یه روزه به دلیل استفاده از زور در مقابل پلیس به 3 سال و 3 ماه زندان محکوم شد. در ضمن اگه تونستین حدس بزنین که از زمان بازداشتش هم نه با اعضای خانوادهش تماس داشته نه به وکیل اختیاری دسترسی، بازم درست حدس زدین. باید آزاد بشم. I shall be released با صدای Nina Simone. They say everything can be replaced. They say
up near. So I remember every face of every man who put me here. I see my life come shining.
با آرزوی روزی خوش برای شما، تندرست و سرفراز باشید.